رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
با سلسله نشر گزارش های افرادی که در ساحه منطقه شهر و یا ولایتشان نقش فراتر از یک فرد عادی را بازی کرده گزارش را در مورد عبدالعلی بارگزای امشب به نشر می رسانیم. عبدالعلی بارگزای فردی است که خودش دارای معلولیت می باشد و برای سایر معلولین در ولایت هرات فرصت اشتغال و تحصیل فراهم ساخته. شنوندای عزیز، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه امشب در خدمت قرار دارم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
اعدام عاملان کشتار 7 فرد ملکی در زابل توسط طالبان شورشی، تلاش افغانستان به کسب کمک های بیشتر از هند، اخراج چندین زندانبان در پی مرگ یک پناهجو ایرانی در استرالیا و نهایی شدن تحویل دهی سیستم های میزایل دفاع هوایی روسیه به ایران.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار و گزارش های افغانستان و جهان، شما شنونده برنامه کرکت خواهید بود. لطفاً تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی و احد عزیززاده.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که عاملان کشتار مسافران اقلیت هزاره را به کیفر خشان خواهد رساند. این در حالی است که یک مقام محلی ولایت زابل گفته است که طالبان 8 نفر را با ادعای اینکه عاملان قتل آن مسافرانند در مربوطات ولایت زابل به دار آویختند. برای کسب جزئیات بیشتر از این رویداد، عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار را با خود داریم که تلفنی جزئیات این حادثه را گزارش میدن. آقای پوپل سلام، شب شما بخیر. تازه ترین رویداد از این انکشاف از این حادثه چی است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. ولسوال ارغنداد زابل مهمند نصفتیار با صدای امریکا گفتن که طالبان مسلح با همکاری مردم محلی 8 نفر را با ادعای اینکه عاملان قتل مسافرانند در مربوطات ولایت زابل، البته در منطقه ملکی ولسوالی ارغنداد، به دار آویختند. نصفتیار افزود که طالبان مربوط به جناح ملا اختر منصور صبح امروز 8 جنوری داعش را در منطقه به جرم قتل 7 مسافر هزاره به دار آویختند. او گفت که فعلا هم اجساد این افراد به درختان آویزان هستند و در منطقه موجود است.
میشه که بگن که آیا مسئولین توضیح بیشتری دادن که چطور به این سرعت تشخیص دادن که این افراد گویا عاملان قتل او مسافرین هستن و بلافاصله اونا را اعدام کردن؟
بله، پیشترم برتان یادآور شدم که طالبان مسلح این کار را به همکاری مردم محل کردن. مردم محل از یک ما به این طرف شاهد یار بودن که اونا میگن میدانستن که امی افراد 7 نفر که در گروگان افراد داعش بودن، امی مسافر 7 مسافر، اینا میدانستن که کدام گروه داعش ای افراد با خود داره. زمانی که دیروز طالبان مسلح وفادار با ملا اختر منصور یکی داد از افراد مسلح داعش را گرفتار گرفته بود، در مابینش باز مردم محل ای افراد شناسایی کرده که کدام افراد امی مسافرین را کشتند.
خب شما بلین باشین، در حالی است که رئیس جمهور غنی سربریدن 7 مسافر بی دفاع که شامل 3 زن و 4 مرد راست نشانه زبونی و شکست دشمنان افغانستان خوانده بود. مقام های محلی ولایت زابل همچنان گفتند که جسد 7 مسافر را عصر دوشنبه به بستگانشان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی تحویل دادند. این حادثه که مربوط میشه به حادثه حدود دو ماه قبل که 7 مسافر از سوی جنگجویان داعش در ولایت غزنی رو بده شد که اجساد 7 تنشان روز یکشنبه در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل یافته شد. برمیگردیم به خبرنگار ما در قندهار، آقای پوپل. همچنان خبرها حاکی از این است که جنگ بین شورشیان مسلح طالبان و جنگجویان داعش در زابل ادامه دارد. انکشاف تازه و تلفاتی که بین این درگیری بوده چی هست؟
بله، اخیرین وضعیت در شمال ولایت زابل نشان می‌دهد که از حوالی ساعت 9 امروز تا فعلا در منطقه جنگ نیست و در جریان دو روز گذشته در ولسوالی‌های ارغنداب، دایچوپان و خاک افغان 53 تن از افراد وابسته به گروه داعش و همچنان 48 تن از افراد وابسته به هر دو گروه طالبان که به خاطر کنترل ساحه در بین خود می جنگیدند کشته شده است. این ارقام اسدالله کاکر یک تن از اعضای شورای ولایتی زابل که اصلا بشنده ولسوالی را چوپان هستند برای این دادن و گفتن آن ایده از مردم محل که از ترس جنگ خانه های خود را ترک کرده بودند از آغاز امروز دوباره به خانه هایشان بازگشت کرده است. همچنان یک مقام امنیتی زابل که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفتند که ملا منصور دادالله ساحه خاک افغان زابل را ترک کرده است و با جای نامعلوم رفته است. وی گفت که جنگجویان داعش هم از طالبان مسلح خواسته است که رای بیرون رفت از محل برشان بدهند.
تشکر از عزیزالا پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار که جزئیات بیشتر رویدادهای ناامنی و خشونت در زابل را گزارش دادند. ادامه خبرها را میشنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با همتای هندیش ملاقات کرده و روی چگونگی مبارزه با توریسم در افغانستان و منطقه تبادل نظر کرد. هند تعهد کرد که دهلی نو کابل را در این راستا یاری خواهد کرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به صدای امریکا گفت که دیدار حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بر سه موضوع تمرکز داشت.
سه بحث عمده در این سفر محورهای عمده بحثها را تشکیل می داد. اول روابط و گسترش روابط جمهوری افغانستان و جمهوری هند. دو همکاری اقتصادی و نظامی یا امنیتی جمهوری هند به جمهوری اسلامی افغانستان. و سه مساعی مشترک برای از بین بردن تهدیدات تروریسم در افغانستان و منطقه.
پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که محمد حنیف اتمر در این سفر از مقام‌های هندی خواستار تیاره‌های جنگی شامل هلیکوپترهای MI-25 برای نظامیان افغان خواهد شد. حکومت افغانستان پیش از این با هند قرارداد امنیتی نیز امضا کرده که بر اساس آن این کشور باید نظامیان افغان را تجهیز کند. اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رابط با هند به سردی گرایید و حتی گفته می شود که همسویی کابل با اسلام آباد سبب شد تا این قرارداد نیز لغو گردد. صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها با خبرهای از منطقه. یک افسر نظامی اردنی در یک مرکز آموزشی پلیس دو شهروند آمریکایی و یک شهروند آفریقایی جنوبی را با ضرب گلوله کشت. آن افسر نظامی متعاقبا خود را کشت. منابع امنیتی گفتند که آن افسر اردنی همچنین کم از کم دو تن دیگر را در آن حادثه زخمی کرد. ایالات متحده و اردن توافقنامه‌ای را در سال 2014 به منظور ایجاد محلی برای آموزش افسران پلیس عراق امضا کرد. این مساعی بعداً شامل آموزش نیروهای امنیتی فلسطینی نیز شد.
مقام های استرالیایی پس از مرگ یک پناهجوی ایرانی تبار در یک توقیفگاه دورافتاده چندین زندانبان را از کار اخراج کردند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
اداره مهاجرت استرالیا میگوید نگهبانان و سایر زندانبانان این توقیفگاه جزیره کریسمس واقع در جنوب اندونزیا از کار اخراج شدند. ناآرامی بعد از آن آغاز شد که روز شنبه جسد آن زندانی ایرانی در پردگاه‌های آن جزیره یافت شد. او یک روز پیش از آن از بازداشتگاه فرار کرده بود. حدود 203 مرد که برای رسیدن به استرالیا و پناهندگی در آنجا از کشورهای جنگ زده آمدند در توقیفگاه جزیره کریسمس در بازداشت به سر می‌برند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رئیس مجتمع صنعتی دولتی روسیه میگوید که قرارداد تحویل سیستم‌های میزایل دفاع هوایی S-300 به ایران را نهایی کرده است. سرگی شمیزوف رئیس این مجتمع روسی امروز این مطلب را در سفرش به دبی بیان کرد. روسیه در سال 2012 معامله تحویل سیستم میزایل S-300 به ایران را در پیوند به تصمیم تحریم‌های ملل متحد بر ایران متوقف ساخت. رئیس جمهور پوتین این تعلیق را اوایل سال جاری بعد از آن رفع کرد که ایران با شش قدرت جهان معامله هسته‌ای را امضا کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که عملیات هوایی آن کشور در سوریه آمادگی و قابلیت نظامی آن کشور را تثبیت ساخته است. هاشم حبیبزاده با شرح بیشتر.
آقای پوتین این مطلب را در ملاقات با مقام‌های دفاعی بیان کرد. او گفت عملیات ضد دهشت‌افکنی که روسیه و تقاضای رهبری سوریه انجام می‌دهد این قابلیت را ثابت ساخته است. چندین تیاره جنگی روسی از پایگاه هوایی در ولایت ساحلی لازقه سوریه بیش از 1600 ماموریت جنگی را از 3 ماه سپتامبر به این سو انجام داده است. مسکو گفته است که تیارات جنگی آن کشور گروه دولت اسلامی و سازمان‌های دهشت‌افکنی را هدف قرار می‌دهد. اما واشنگتن و متحدین ناتوی آن از روسیه انتقاد کرده گفتند که آن کشور گروه های شورشی میان روی را هدف قرار داده است که با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. هاشم حبیبزاده، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سارنوالان مصری امروز دستور دادند که حسام بهجت، خبرنگار و فعال حقوق بشر، باید به دلیل نشر معلومات نادرست که به امنیت میلیون کشور آسیب می‌رساند، برای 4 روز زندانی شود. توقیف این خبرنگار انتقادات شدید گروه های حقوق بشری و خبرنگاران را در پی داشت که میگویند این اقدام حکومت تلاش دیگری برای مبارزه علیه رسانه‌های آزادانه کشور است.
و صدر اعظم بریتانیا میگوید که اگر اتحادیه اروپایی میخواهد که بریتانیا در آن اتحادیه باقی بماند، باید از خود انعطاف پذیری نشان بدهد. این مطلب را دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز هنگام بیان کرد که وی در خروج از اتحادیه اروپایی در صورت برآورده نشدن خواسته هایش بسیار جدی می باشد. اتحادیه اروپایی 28 عضو دارد و 19 کشور از پول یورو استفاده می کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا جلب می دارم. مسئولین سکتورهای ماین پاکی می گویند که 80% ساحاتی که در آن ماین تعبیه شده بود پاکسازی شده است. این در حالی است که هنوز هم مخالفین مصالح دولت دست به تعبیه ماین می زنند و ماهانه در حدود 100 کشته و زخمی بر جامعه گذارد. ماین های تعبیه شده دلیل عمده تلفات در افغانستان محسوب می شود. تفصیل بیشتر این گزارش را از فوزی احسان می شنویم.
قرار است افغانستان تا سال 2023 آری از ماین اعلان شود. وایس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، امروز در حاشیه کنفرانس منطقوی مبارزه با ماین در کابل گفت که تا کنون حدود 80% ساحات ملوث به ماین پاکسازی شده است. آقای برمک افزود که حکومت و نهادهای زیربط به خاطر پاکسازی 20 الا 25% ساحات دیگر ملوث به ماین تلاش های نهایی را انجام می دهند.
تلاش افغانستان به این است که افغانستان یک کشور عاری از ماین ها، عاری از مواد انفلاق نشده و تمام او مواد منفلقی که از اثرات جنگ در سرزمین افغانستان باقی مانده مکملی را پاکسازی کنه و دیدگاه ما به خاطر این تعهد اینجا تا سال 2023 تعیین شده که باید تا سال 2023 افغانستان عاری از همه انواع ماین ها و مواد انفجاریه و یا انفلاق نشده که از سالیان جنگ در سرزمین افغانستان باقی مانده به او برسد.
آقای برمک گفت که سالانه 55 الی 60 میلیون دلار در افغانستان در بخش ماین پاکی به مصرف می رسد. اما او گفت که به خاطر این که افغانستان از وجود ماین کاملا پاکسازی شود، به بودجه بیشتر نیاز است. برنامه های ماین پاکی در افغانستان از سال 1989 آغاز شده است. بر اساس برنامه های قبلی قرار بود افغانستان در سال 2013 میلادی آری از ماین اعلان شود. محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین اداره ملی مبارزه با حوادث گفت که 20% ساحات ملوث به ماین شامل 4000 ساحت در نقاط مختلف این کشور است که بیش از 500 کیلومتر مربع را احتوا می کند. وی در رابطه به تلفاتی که در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفلق نشده و همچنان ماین های طبیعی شده در این اواخر رخ می دهد، چون این معلومات داد.
تنها از ماین ها و مهمات منفلق نشده با طور اوسط در حدود 38 حادثه در یک ماه است. اما ماین های کنار جاده و ماین های طبیعی شده، منفلق نشده طبیعی شده که به نام آیدی یاد میشن و در بعضی ساعات که جنگ ها صورت میگیره دوباره ملوث میشن از اثر مهمات منفجر نشده، مجموعا در ما به طور اوسط 100 حادثه یا 100 فرد ملکی با اثر ماین ها مهمات منفجر نشده و مواد منفلقی تعبیه شده یا شهید یا زخمی میشن.
در این حال معیوبین جنگی میگویند که با زندگی دشواری دست و گریبانند و از دولت میخواهند که با مشکلات آنان رسیدگی شود. شمس الله حقانی یک تن از این افراد در کابل گفت که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به اعتراض خواهند زد.
امیدوار هستیم که رئیس جمهور دلسوزانه به ملت عمل نموده و معضله معلولین حل بکنه، نشه که معلولین بار دیگه باز به جاده ها بریزن.
از سوی دیگر علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفت که تنها در سال 1393 حدود 500 تن افراد دارای معلولیت در این وزارت ثبت نام شده است.
در بخش معلولینی که متاثر از ماین هستند، ما از سال 1989 تا 2014 را 24546 معلول ما ثبت داریم که اینا به اثر ماینای کاشتی یا ماینای کنترلی یا مهمات منفجر نشده اینا معلول شدن. تنها در سال 93 در حدود 500 معلول ناشی از ماین داریم ما.
آقای افتخاری همچنان گفت که حدود 800 هزار نفر در مجموع معلول در افغانستان وجود دارد که شامل معلولین جنگ، ماینهای طبیعی شده، حوادث طبیعی و معلولین طبیعی هستند. او گفت از مجموع این معلولین 149 هزار تنشان که شامل معلولین جنگی می شوند در وزارت کار ثبتند و ماهانه طبق قانون معاش و امتیازات دریافت می کنند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه گزارش ها. یک فرد دارای معلولیت در ولایت هرات با ایجاد یک مرکز توانبخشی توانسته صدها مرد و زن دارای معلولیت را گرد هم بیاورد و زمینه تحصیل و اشتغال را برای آنان فراهم کند. این فرد میگه که به هدف توانمندسازی افراد دارای معلولیت در جامعه و تغییر دیدگاه مردم عام نسبت به آنان دست به ایجاد این مرکز زده است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
آسمان شهر من رنگ دیگر دارد، چون ز درد و رنج معلولین خبر دارد.
عبدالعلی بارکزی، مردی که تنها گردنش توان حرکت کردن را دارد، در پی آن برخواسته تا زمینه زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت در ولایت هرات را هموار سازد. او با ایجاد یک مرکز توانبخشی توانست صدها مرد و زن دارای معلولیت را از نقاط مختلف این ولایت غربی گرده هم آورد. آقای بارکزی میگوید به هدف باورمند ساختن معلولان به توانایی هایشان و تغییر دید جامعه نسبت به این قشر دست به این کار زده است.
هدف اصلی ما این بوده که ما به کرامت انسانی از این عزیزان که قشر دارای معلولیت هستند احترام بگذاریم و توانایی ها و استعدادهاشون رو کشف بکنیم و اونا رو باورهای غلطشون از بین ببریم، اینقدر اونا رو توانمند بسازیم که خودکفا بشن و روپای خودشون استاد بشن، احساس نکنن سربار جامعه باشن، سربار خانواده باشن.
آقای بارکزی میگوید 10 سال پیش زمانی که از زندگی به تنگ آمده بود به کمک همسرش تصمیم گرفت تا مرکزی را تأسیس کند و از طریق آن کارهای ابتدایی را برای بهبود وضعیت شماری از معلولین در هرات انجام دهد. مرکزی که اکنون به نام بنیاد خیریه پیر هرات مسمی است و توانسته زمینه کار، تحصیل و ورزش را برای شمار زیادی از معلولان فراهم نماید.
چون خودم یک معلول هستم، از گردن به پایین قطع نخا و تمام فعالیت‌های نقاشی و نوازندگی و نویسندگی و همه کار همراه دندانهای خود انجام میدم، احساس کردم که در افغانستان سالهای سال است که معلولین بسیار مظلوم واقع شدن. به همین خاطر احساس کردم که در افغانستان ما هرچی که به معلولین فقط نون بدیم، خیرات بدیم، پوشاک بدیم تمام شدنی است. پس سعی کردم که با یک استراتژی دقیق دست به یک ابتکار بزنیم که مرکز توانبخشی بزرگ تأسیس بشه تا تمام معلولین در اونجا ساکن بشن تا دیگه معلولی در ناامیدی، در یأس، در خانه های تنگ و تاریک فنا نشه و خانواده از اونو به تکلیف نباشن.
عبدالعلی بارکزی در ادامه از فعالیت هایی که به همراه مردم و نهادهای کمک کننده برای معلولان حاضر در این بنیاد انجام داده سخن میزند. او به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت توانستند در کنار فراهم آوردن خدمات درمانی و آموزشی برای معلولان، شماری از آنان را برای پیشبرد تحصیلات عالی به کشورهای چون ترکیه، هندوستان و مالزی روان کنند.
از یک اتاق شروع کردیم کار و توصیه آف به یک مرکز. تونستیم اونجا ما کورس‌های آموزشی فعال بکنیم در بخش‌های مختلف فرهنگی و آموزشی. کارهای بزرگ را انجام بدیم در حد اینکه ما بتونیم حتی از صنف‌های اول سواد آموزی تا تحصیلات عالی معلولین دنبال بکنیم. بیش از 1000 نفر با خواندن و نویسن حداقل آشنا ساختیم. کالج در کشورهای مختلف ترکیه، مالزی، هندوستان اینا تحصیلات عالی خود رو پیش میبرم.
عبدالرحیم رادمنش جوان 28 ساله‌ای که از ناحیه پاهایش معلول است و از نزدیک به 10 سال قبل عضو فعال این بنیاد است، از متحول شدن زندگیش بعد از آشنایی با آقای بارکزی سخن زده میگوید به سوی پیشرفت در حرکت است، تا جایی که 2 ماه قبل با دختری معلول در همین بنیاد ازدواج نموده است.
اگر بخوایم کوتاه بگم، استاد یک الگوی واقعا فوق‌العاده هستند برای افراد دارای معلولیت. یعنی قبل از اینکه ما با استاد آشنا بشیم حتی به فکر من نمی‌رسید که معلول هم باید ازدواج بکنن، باید تشکیل خانواده بدن، مثل دیگه افراد زندگی بکنن. ولی واقعا وقتی با استاد آشنا شدم خیلی ایده جدید اومد در ذهن من و خدا رو شکر حالا کسی هستم که امروز در ذهنم هیچ واژه‌ای به نام منفی وجود نداره.
صدیق قربانی، دیگر دختر جوان معلول هراتی، نیز تأسیس چنین مراکزی را راهکاری مناسب برای بهبود وضعیت معلولین در سطح کشور عنوان می‌کند. او نیز از تغییر افکارش از زمان حضور در بنیاد پیر خیریه هرات سخن می‌زند که دیگر احساس معلولیت نمی‌کند.
دوازده ختمم کردم. ما 2 سال به خانه خود گریه می‌کردم تا این بنیاد بلد شدم. وقتی که این بنیاد اینجا بیامدم، به بنیاد آمدم، ما بتونستم که به پنتون را پیدا کنم، بتونستم جامعه خو بشناسم، بتونستم معلولین بشناسم، بتونستم که در جامعه خو بتونم که مثلا شاگرد هستم، مثلا میتونم من معلولین دست بدم به جامعه خو خدمت کنم. ما آرزومندم به سر تا سر افغانستان ولایت ها همچنین همچنین جایی باشه که معلولین عزیز بتونم بیام اینجگا مثلا ادامه تحصیل بدم.
آقای بارکزی از معدود افرادی است که نخستین آسایشگاه و مرکز توانبخشی معلولان در سطح افغانستان را در ولایت هرات ایجاد کرده و در تلاش برای انکشاف آن به 3 ولایت قندهار، کابل و مزار شریف است. همکنون 449 فرد دارای معلولیت در مرکز توانبخشی پیر هرات در حال زندگی و آموزش هستند که 50% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن است. قرار است امروز با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات کند. انتظار می رود که موضوعات دو جانبه و منطقه به شمول کمک های نظامی به اسرائیل در این ملاقات مورد بحث قرار گیرد. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل می شنویم.
انتظار می رود صدر اعظم اسرائیل خواهان مبلغ 50 میلیارد دلار در دهه آینده برای کمک ها و حفظ تفوق یا برتری نظامی بر کشورهای منطقه گردد. چند ساعت قبل از عزیمت به صوب واشنگتن، نتانیاهو به اعضای کابینه اسرائیل گفت مذاکرات با رئیس جمهور اوباما روی شرق میانه به شمول سوریه و کشمکش های روزافزون بین اسرائیل و فلسطینیان معطوف خواهد بود. اما موضوعی که بیشتر روی آن بحث صورت خواهد گرفت، تقاضای افزایش کمک های نظامی برای اسرائیل است.
و معلوم دار تقویت امنیت اسرائیل است، چیزی که ایالات متحده همیشه با آن متحد بوده. با تغییراتی که در شرق میانه و توازن نیروها صورت میگیرد، اسرائیل باید از بهترین سلاح برخوردار باشد.
اداره رئیس جمهور اوباما نارضایتیش را در مورد ممانعت اسرائیل از تشکیل دولت فلسطین آشکارا بیان داشته است.
چیز مهمی که رئیس جمهور اوباما میخواهد از نتانیاهو بشنود این است که بدون مذاکرات صلح چگونه میتواند اوضاع را باثبات سازد، در حالی که جلو تشکیل دو دولت را میگیرد اما میگوید طرفدار 2 کشور است.
قرار است آقای نتانیاهو در جریان بازدید از واشنگتن تعیین ران بارتس را من حیث رئیس دیپلماسی ملی اسرائیل توجیه کند. باراتس که هنوز مقرریش به این وظیفه تایید نشده است، از طریق فیسبوک رئیس جمهور اوباما را ضد یهودها خطاب کرده و در مورد جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ظرفیت دماغیش برابر به یک طفل 12 ساله است.
زنینم ای ماجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم ای ماجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم باغو چمن پیچیده است پیچیده است آوازه حسنی تو دارن جمن پیچیده است پیچیده است بوی بهارم من بیقرارم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم ای ماجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم
خبرها را میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که عاملان کشتار مسافران اقلیت هزاره در ولایت زابل را به کیفر خواهد رساند. در حالی است که یک مقام محلی ولایت زابل گفته است که طالبان 8 نفر را به دار این که عاملان قتل مسافرانند در مربوطات ولایت زابل به دار آویختند. از سوی دیگر مقام‌های محلی در زابل گفتند که در نتیجه درگیری میان دو گروه شورشیان طالب و جنگجویان داعش در ولسوالی‌های خاک‌افغان و دایچوپان آن ولایت، طالبان زیر فرمان ملا منصور دادالله که از ملا رسول پشتیبانی می‌کند مجبور به ترک ولایت زابل شدند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با همتای هندیش ملاقات کرده و روی چگونگی مبارزه با دهشت‌افکنی در افغانستان و منطقه تبادل نظر کرد. هند تعهد کرد که دهلی نو کابل را در این راستا یاری خواهد کرد. یک افسر نظامی اردنی در یک مرکز آموزشی پلیس دو شهروند آمریکایی و یک شهروند آفریقای جنوبی را به ضربه گلوله کشت. آن افسر نظامی متعاقباً خود را نیز کشت. منابع امنیتی گفتند که آن افسر اردنی همچنین کم از کم دو تن دیگر را در آن حادثه زخمی کرد. مقام‌های استرالیایی بعد از مرگ یک پناهجوی ایرانی تبار در یک توقیفگاه دورافتاده چندین زندانی را از زندانبان را از کار اخراج کردند. اداره مهاجرت استرالیا میگوید که نگهبانان و سایر زندانبانان این توقیفگاه جزیره کریسمس واقع در جنوب اندونزیا از کار اخراج شدند. رئیس مجتمع صنعتی دولتی روسیه میگوید که قرارداد تحویل سیستم‌های میزایل دفاع هوایی S-300 به ایران را نهایی کرده است. سرگی شمزوف رئیس این مجتمع روسی امروز این مطلب را در سفرش به دبی بیان کرد. ولادیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه میگوید که عملیات هوایی آن کشور در سوریه آمادگی و قابلیت نظامی آن کشور را تثبیت کرده است. آقای پوتین این مطلب را در ملاقاتش با مقام‌های دفاعی بیان کرد و گفت عملیات ضد دهشت افکنی که روسیه بر تقاضای رهبری سوریه انجام می‌دهد این قابلیت را ثابت ساخته است. سارنوالان مصری امروز دستور دادند تا حسام بهجت خبرنگار و فعال حقوق بشر باید به دلیل نشر معلومات نادرست که به امنیت میلیون کشور آسیب می‌رساند برای 4 روز زندانی شود. این بود خبرها و برنامه خبری نیم ساعته دری حال. توجه بفرمایید با گفت‌وشنود خبر اتاید.